داستانه که عشق آسان نمود اول رو آغاز میکنم و با عرض معذرت نگاهی به اون چی که گذشت میندازیم. گفتم سیروس بعد از مدتی که در بیمارستان روانی و خارج از کشور به سر برده بود به باغ خودش که در ساحل دریاست برمیگرده. او قبل از این نیز در اونجا میزیسته و دختری به نام مهتاب رو دوست داشته، ولی این دختر مرده. عباس سرایدار باغ برای او تعریف میکنه مهتاب رو پدرش کشته، زیرا همه جا شایع بوده و زینت قابله گفته بوده که مهتاب با سیروس سر و سری داشته و سقوط کرده. بعد عباس خودش رو معرفی میکنه و میگه پدر مهتابه و قصد داره سیروس رو به انتقام عملی که کرده بکشه و به همین دلیل او رو در زیر زمینی زندانی میکنه. از طرف دیگه عباس بیمیل نیست ماجرای سیروس و دخترش رو بدونه. سیروس به او میگه که چطور با دخترش آشنا شده و قصد داشته با مهتاب ازدواج کنه و منتظر بوده پدر مهتاب از سفر برگرده و موافقت او رو جلب کنه و تعریف میکنه که نامادری و دایی او با ازدواج اون دو نفر مخالف بودن و هر دو سعی داشتن که سیروس با دختر دایی خودش پری ازدواج کنه و میگه که چطور نامادریش رو تهدید کرد که او رو از اموالش محروم میکنه و بالاخره سیروس تصمیم میگیره که به تهران بره و عباس رو ببینه و از او اجازه بگیره تا با مهتاب ازدواج کنه و میگه که نامادری و برادرش نقشه میکشتن تا به یاری عده‌ای او رو بربایند و به عباس بفهمونن دخترش سقوط کرده تا دست سیروس و مهتاب رو از همدیگه کوتاه کنن. نامادری سیروس تصمیم داره از زینت قابله برای اجرای نقشش استفاده کنه. در ضمن برادرزاده خودش پری رو میفرسته تا با سیروس صحبت کنه و شاید او رو به خودش جلب کنه.
خوابیدی؟ ایشالله که جونورا زیاد اذیت نکردن.
اتفاقا جونورای زیرزمین از آدمایی مثل تو بهتر، خیلی بهتر. اصلا دورو برامو نیمدن. واسه اون رفیقت که عشق داره منو عذاب بده کجاست؟
آخه میدونی چیه؟ جونوران فهمیدن تو چه آدم کسی هستی، ترسیدن اگه یه قلوب خونه تو بخورن خونشون کثیف بشه. اما رفیقم هنوز خوابیده.
اتفاقا برعکسه، اونا با خودشون گفتن این مرد از دست دو دیوونه زنجیری درد میکشه، دیگه ما چرا ازیتش کنیم؟
آره، حالا دیدی اقرار کردی که درد داره. تو که میگفتی این خیالت نیست رفیق؟
اگه تو یه آدم حسابی و فهمیده بودی عیبی نداشت، اما آدم گیری یه ابله دیوونه مثل تو بیفته خیلی درد داره.
خیلی خوب، بسه دیگه، بیا صابونتو بخور. مال خودتونه، دروغ نمیگم. مال خودتونه، بفرما بخور. اشتهاتم بد نیست؟
آره، اینم نمیتونی ببینی؟
من اصلا خودتو، وجودت روی کره زمین نمیتونم ببینم.
متشکرم، منم همینطور. حالا که دور دور تو.
آره، دور دور منه. ببینم، وقتی دور دور تو بود هیچ فکر کردی که منم اون یه دختر؟ دنیای من، زندگی من، عشق من، همه چیز من اون بود. وقتی طفلی مادرش مرد دیگه زن نگرفتم. میدونه واسه چی؟ واسه این که دخترم زیر دست و پای زن بابا بزش زحمتشو کشیدم، هم مادرش بودم هم پدرش. اون وقت تو مردک هرزه اومدی اون از من گرفتی. خب حالا بقیهش چی بگو؟ خب اشنفهم بگو.
خیلی خب، با وجود این که باور نمی کنی میکنم، خوب به اون چی میگم گوش کن. کیه؟
منم، اجازه میدی؟
آه بفرمی.
چرا اینجا نشستی؟ چرا تنها؟
تنها نیستم.
چی؟ تنها نیستی؟ من که تو این اتاق کسی رو نمیبینم.
لازم نیست کسی رو ببینی. من اینجا با افکارم، با آرزوهام، با درد سر و گرفتاریام تنها نشستم.
چه خوشمزه آدم با افکارش و آرزوهاش بشینه. خب با هم چی میگفتی؟
خیلی حرفا. خب بگو ببینم، تو نرفتی موتل؟
نه امروز خستم، اصلا هیچ حوصله ندارم. بر بچه هم رفتن ترو، یکی دوتا موندن که چنگی به دل نمیزنن.
متاسفم. حالا فهمیدم چرا اومدی اتاق من، تنها شدی.
ببین سیروس، میشه با تو دو سه کلمه حرف زد؟
البته البته، چرا نه.
تو مای دختر سبک میزنی ها؟
نه نه نه، به هیچ وجه. هر کسی میخواد یه جوری از زندگیش استفاده کنه، تو اینجور شده.
تو فکر نمیکنی منم بتونم جور دیگه از زندگی لذت ببرم؟
شاید شاید بتونی.
فکر نمیکنی چون اونی میخوام به دستم نمیرسه فعلا اینطوری لذت میبرم؟
شاید.
ببین سیروس، خواستن چیزی از دیگری سختیه، به غرور آدم لطمه میزنه و گاهی این شکار دیگه کرد آدم ناچ میشه. میبینه اگه نخواد، اگه نگه، همه چیز از دست میده. برای زن که بگه دوست دارم، منو ترک نکن، منو به دیگری نفروش، اما وقتی میبینه داره کار از کار میگذره چاره نداره. من این چند روز خیلی چیزا فهمیدم، اما سم در نیاد. گفتم خب شاید هم باشه، اما حالا میبینم نه، راست راستی دارم تو رو از دست میدم. من زد هستی، من آه سیروز سیروز.
آروم خواهش میکنم، یه خوب فکر کن.
به چی فکر کنم؟ آه به چی؟ به عشقم که از دستم میره، که یه دختر دهاتی داره از دستم میگیره.
پری بذار بدون جنجال، بدون این که به کسی تو این موضوع رو حلاجی کنی. خب پدر مادرای ما قرار گذاشتن ما با هم نامزد باشیم. منم حرفی نداشتم، احساس میکردم ممکنه دوست داشته باشم، اما یهو متوجه شدم ما دوتا با هم توافق نداریم، به خصوص که دیدم تو داری از نامادریم تکمی. تو هم میخوای به من دستور بدی، امر کنی، تو میخوای میل و خوشو به من تحمیل کنی. تو از زندگی هیچ چیز نمیفهمی جز مد، توالت، تفریح. همین افتخار دینی که از خونه داری، از آشپزی، از دوخت و دوست چیزی نمیدونی. این برای افتخاره. میگفتی اگه دار بشی که حالاها نخواهی شد، حوصله بچه داری نداری، فقط روزی یه ساعت میتونی چاتو ببینی. نقشه سفر دور دنیا، نقشه رفتن به مراکز معروف تفریح، اینا تو سرته، نه چیزی. خب خانم، اگه من بخوام اینطور زندگی کنم چرا زن میگیرم؟ اگه قرار بشه غذا رو تو رستوران بخورم، یا مستخدم خونه هرچی دلست بدونی این که یه آدم دلسوز نظارت کنه، درست کنه و بیاره بذاره جلوی من، اگه اداره کنه خونم باید خودم باشم یا یه مستخدم محرم به اصطلاح گیس سفید باشه، اگه قرار باشه بچه هامو کس دیگه ای تربیت بکنه، زن گرفتن برای من چه معنی؟ ها؟ نه خودمونیم، بیا کلامونو قاضی کنیم، چه معنی داره؟
پس تو کلفت میخوای نزن، چه میخوای اون دختر دهاتیه رو بگیری ها؟
ببین جان، گفتم به کسی توهین نکنیم. ببینم اگه زن این خونه زندگیشو اداره کنه میشه کلفت؟ بله؟ خب اگه یه مردی صبح تا غروب دنبال کار و پول در آوردن باشه و بیاد درآمدشو دو دستی تقدیم خانم بکنه یا با اون نصف کنه، اسمشو میذارین چی؟ اسمشو نمیدین نوکر؟ ببخشین پریش، ببخشین، یه خورده فکر کن. من تو زن شوهریم، خونه رو تو اداره نمی کنی، بچه ها تو نمیخوای ببینی، مگه روزی یه ساعت؟ درسته؟ در این صورت من نوکر هستم یا شما کلفت؟ ها؟ تو رو خدا جون هر کسی که دوست داری راست شوام بگو.
من نیومدم اینجا از تو درس اخلاق بگیرم. دیگه اون زمانا گذشت که زن از صبح تا غروب خونه داری و بچه داری بکنه.
آره میدونم میدونم، اما بگو تو این سال و زمونه چی باس بکنه؟
با هم زندگی بکنن، عشق ببرزن، گردش کنن، دنیا رو بیان لذت ببرن.
هر کدوم به تنهایی هم میتونن این کارو بکنن. به تنهایی؟ خب پری جان، حالا خوب فهمیدی ما نمیتونیم زن شوهر باشیم. من زنی میخوام که وقتی از خونه رفتم بیرون سر کارم نشستم، بدونم زنم با دستای قشنگش، با عشق و علاقه به شوهرش، به خونش، به بچه هاش داره حداقلن به کلفت نوکراش دستور میده، مراقبت میکنه، با خودش میگه ظهر شوهرم میاد حتما خسته است، باید نهار طوری باشه که دوست داره، بعد از ظهر میخواد بخوابه، رونامش که تشجا سیگارش که بیده سیگارش رو بذارم کنار تخت خوابش. راست اینم لباساش مرتبه یا نه؟ نکنه هستی بخواد جایی بره، پیرن نداشته باش. با عشق، با علاقه و محبت، میفهمی؟ نه مثل یک کلفت. و این زن متاسفانه باید بگم نیستی. خب با اجازه پری جان، من میخوام چمیدونمو ببندم چون فردا باید برم تهران.
خیلو اینطور باشه. عمم کجا رفت؟ لابد خیال میکنه من تونستم فکر سیروس رو عوض کنم. مثل که اومد.
چیکار کردی دختر؟
هیچی همه جو. به اندازه یک کتاب جفن گفت. نمیدونم بعد گفت میخواد بره تهرون.
تهرون؟ تهرون برای چی؟
والا نمیدونم. فردا صبح میخواد بره.
نمیفهمم این پسره رو چیش میشه. خدا میدونه که اونو چیز خورش کرد. حتما. آخه میره تهرون برای چی؟
نمیدونم عمه. شاید یه کاری
داشته. بس ببینم. حتما میخواد بره پدر دختره رو ببینه. آره آره میخواد بره پدر صد بکنه و کارا رو تمام بکنه. ببینم شاید بوی برده که ما میخوایم کارایی بکنیم. بابات هم که نایمد.
اونها داره می
اومدی؟ داداش چیکار کردی؟ دیدشون؟
بله دیدمشون.
خب خبر داری که سیروس میخواد بره تهرون؟
خب اگه بره که دیگه به احتیاج نیست.
اتفاقا خیلی هم احتیاج هست. واسه این که میخواد بره تهرون با پدر دختره صحبت بکنه. نباید اون رو ببینه.
آها فهمیدم. سب کن این برا بچه ها با یه اتومبیل کرایه اومد.
خب
اتومبیل مالی یکی از اوناست اما روی کرایه داره. خب اگه فردا صبح زومشو فرش داد بزنه تهرون اون وقت سیروس میره سوار میشه.
اما بلکه بخواد با اتومبیل خودش بره.
شاید اما گمون نکنه. خب به بچه ها میگم اگه با اتومبیل خودش تو را به یک بهانه جلوی اونو بگیرن. سیروس آدم مردم دوستیه. اگه ببینه اتومبیل خراب شده و مسافرینش دست بلند بکنن نگه میداره. خب اون وقت کار درست میشه. بعد از ظهرم قرار اونا رو ببینم و پول بهشون بده.
چقدر باید بدی؟
والا اونا خیلی دست بالا گرفتن ولی بالاخره راضیشون کردم. آخه خودت میدونی که کار خطرناکه.
ای آره خب قطعا.
5000 تومان.
5000 تومان؟ چه خبره داد؟
لا منم بهشون گفتم ولی گفتم کمتر صرف نمیمونه. تازه نمیمونه. با سیروسو ببریم یه جای مطمئنی نگه داریم. خودش کلی خرج داره.
خیلی خوب. چه پولو میخوای؟
امروز عصر بایدم. پول نقد داری؟
آخه داداد عصری که بانک واز نیست. چک میدم. روی هم شد 13000 تومان. خیلی شد. خیلی. اگه دختره احمق قبول میکرد این پولو به خودش میدادم نه اون تو درد سر میافتاد نه من.
پس اگه قراری چکی پاشو بیار من برام نقدش کنم.
خیلی همین حالا. خدا لعنتت کنه دختره یا فیش به جون گرفته. ببین چه حالم شنگی رو انداخته.
چکو بیار دیر میشه.
آره دیر میشه.
بابا سهم ما چی میشه؟
سهم تو؟ این همه زحمت که برات میکشم کافی نیست؟
میدونم اما تو خیال میکنی تو این دنیا فقط دوتا دختر هست. اگه مهتاب نباشه سیروس مجبور میشه منو بگیره.
پس چی؟
قول بهت میدم که اگه مهتاب نباشه سیروس من یکی رو که نمیگیره هیچی من زن نمیگیره.
پس چی کار؟
اول سهم من از این پول میدی. دو باید یه فکر دیگه بکنی. اگه مهتاب از میون رفت سیروس زن نمیگیره. اینو تو بدون.
راست میگی. باز فکر ای بکنم. اگه سیروس نباشه مال اون میرسه به خواهرم. عدش به من. ای میشه یه کاری کرد. وقتی مهتاب نفله شد سیروس هم میشه دست به سر کرد. میگیم از عشق دختر خود چکر.
نه کشتن خطرناکه. ممکنه لو بریم.
آره خودمونی من جرأتشو ندارم.
ببینم اون رفیقت که دکتره از اون نمیشه کمک گرفت؟
چرا شک ندارم بعد از مردن مهتاب سیروس دیوونه بادر میاره و اون وقت اون دکتر قالتاق میتونه بگه سیروس دیوونه است. اون وقت یکی میکنیم. آها اما تو من فعلا بذار این پول بگیرم.
چقدر به اونا میدی؟
2000 تومان.
1000ش هم مال من. خوب نکنه قابلرم تیغ زدی.
خجالت کش دختر.
بابا من تو رو خوب میشم. راستشو بگو.
آره 2000.
پس 500ش به ما میرسه.
بگیر. اما اینو واسه بدی من سعی کردم خواهرم ندونه تو چه دختری هستی. فهمیدی؟ یه خورده جلوی دهنت.
اما حتما سیروس گفته.
چه سیروس بگه؟
اون سیروس رو گوش نمی کنه. اما اگه دیگرون بگن، اگه خودش فهمه، اون وقت پاک کارم.
رسی بابا، اومدیم و نشد. اون وقت چی؟
پری، تو خودت میدونی که من اگه تصمیم بگی کاری رو بکنم، میکنم. صد تا راه دیگه هر بیدی؟
لابد اگه مجبور بشی کلکشون رو میکنی ها؟
اگه مجبور بشیم آره دیگه.
من موندم حیرون که عمه چرا اصرار داره خودشو تو تله تو بندازه.
هرس تا اون خیال میکنه اگه تو زن سیروس بشی تا زنده است مثل امروز اختیار همه کارا با خودشه. واسه همینی که میگم کاری نکن که بفهمی تو چه جور دختریستی. اون از مهتاب میترسه واسه این که مبادا وقتی عروسه شد اختیار کار از عمت بگی. حالا درست فهمیدی؟ آدم قدرت داشته باشه، پول داشته باشه، همه کار میکنه.
ببینم رفیق، راست راستی نامادرت این کارا رو کرد؟
متاسفانه آره.
عجب زنی، عجب جونوری.
مگه تو دخترتو نکشتی ها؟
آخه اون یه حساب دیگه بود، حساب آبرو و ناموز.
فرقی نمی کن، یکی واسه آبرو و ناموز دخترشو میکشه، یکی واسه این که همه بهش تعظیم و کچلین بکنن و همه کاره باشه. اختیار مال و ثروت ناپسریش از دستش در نره. نمیدونم، یا واسه این که تحکم کنه. نامادرین با پدرم هم همینطور بود. خدا بیامرز جرات نداشت نفک. همه کارا دست نامادرین بود. خونه ها، باغ ها، گار را نمیدونم. ده، مزرعه، هرچی که بود دستم بود. مباشر، نوکر، اجاره دار، اصلا پدرم رو نمیشناختم. اون روزام نامادرین میترسید این اختیارات دستش در بره.
نفهمیدم. یعنی اون نامادرید میترسید دختر بیچاره ای من اختیار دستش بگیره؟ چه حرفا، اون باید از برادر میترسید نه از دختر من.
بخورده سب کن همه چیزو میفهمی.
آخه من هنوزم باورم نمیشه که تو راست بگی. خب ببینم، گفتی تو اینا رو از کجا فهمی؟
گفتم که وام تعریفیم.
خب بقیه شو بگو.
بیا داداش، بیا اینم چه، برو کارا رو درست کن.
اما بازم میگم نکنه بلایی به سر پسرم بیاری. ده داداش، سیروس کجا میره؟
لابد میره پیش دختره. مواظب باش یه دفعه بیخبر نره کارا را بکنه.
نه مطمئن باش، ولی داداش تو باید به یه بهانه اتومبیلش ببری، فهمیدی؟
آره، حق با توه. الان میرم بگم.
برو زود باش، خیلی دلم شور میزنه.
واسه چی شور میزنه؟ نه ترس، کارا درسته.
گفتم برو زود باش داداش، زود باش.
چش شاید واسه نهایی مده. منتظر نباشی. هرچی اتومبیل سیروس رو دیرتر بیارم بهتره.
بهتره پس بود نمیشه. خدا کنه تو دخترم تو این درد سران نیفتی. پدر سیروس هم مثل پسرش بود، یه آدم قد کلشق. هیچ فکر نمیکرد خودش آری میومد اینجا شبازشو با این رعیت رو سر میکرد. تو نمیدونی، آخه اونم اول با یه دختر رعیت ازدواج کرده بود. مادر سیروس رو میگم، وقتی زن مرد من زنش شدم، اما نتونستم ماری کنم. درسته که به من خیانت نمیکرد، اما خب دوستم هم نداشت اون خدا بیامرز. من تصمیم گرفتم سیروس خوب تربیت بکنم که اقلا از من اطاعت بکنه. خب حالا که میبینی همینطور شد. اما قول میدم وقتی باهاش ازدواج کردی مثل مرد تو دست تو باشه.
همه چون چی میکنید اون با من عروس کنه؟
چرا نکنه عزیز دلم، وقتی امیدش از طرف مهتاب قطع شد حتما با تو زندگی میکنه. منتها گوش کن عزیزم، تو یه عیب داری.
چی همه چون؟
تو از حالا میخوای با سیروس طرف بشی و اونو بکشی زیر مهمیز. نه جانم، نه عزیزم، عاقل باش، سیاست داشته باش، هرچی اون میگه قبول داری، حق با اونه. بعد که خمراد سوار شدی اون وقت بتارون.
آره همچون، آره حق با شماست، بس میگین. من بد کردم، سعی میکنم درستش.
بله، باید اول اونه جلبش کنی، بعدش هم باده میدونی.
اما میترسم این کارهای شما پدرم پاکونه از من رم.
نه ترس با جان، خوب که تو درد سر افتاد اون وقت تو دخالت میکنی. حتی گوش کن، علیه من و پدرت هم اقدام میکنی، فهمیدی؟ اون وقت به طرف تو جا میشه.
شما فکر همه جایی کردی.
آره دخترم، آره فکر همه جاشو کردم. پشت بریم نهار.
ببینم آقای زندانبان، نمیخوای به من نهار بدی؟
بابا ای والا، شیکم که نیست، چاه وی. مرد حسابی، تو صبح قد 4 نفر صبحونه خوری، دیشب نصف شام همینطور چته؟
هیچی گرسنه.
برم چیزی درو کنم.
حالا باید رفت خدمت حارس. دیش که نون و تخمر قد دست من خورد، اگه 3-4 وعده دیگه بهش قضا کارم رو برمشه باشه.
حارس بعد از بینم ما بکن دوستی، بیا بگیر. آها، حالا درست شد. خب حارس،
میدونی حارس، من هیچ علاقه ای ندارم به زنده بمون، من بلم نمیخواد به دست صاحب احمقتو کشته بشم و این ابله خوشحال بشه که انتقام رفته، بلکه دلم میخواد گردنشو بشکنم. آها، داره میاد، برم اون تجزیه زمین که رو نفهمه. خب منو تو دوست شدی حارس، درسته؟
بیا اولم ات بگم باید خیلی خوشحال بشه که من پرت و پلاهای تو رو گوش بشم. خیلی خوب، مادم الباقی رو بشنوم، بگو بینم.
خیلی خوب، دستورت اطاعت دارم و اما الباقی دستم. خب بلند شدم و چمو برداشتم رفتم که سوار اتومبیلم بشم. دیدم دایی با 3 مرد با اتومبیل ور میرن. دایی وقتی منو دید گفت
سیروس جان باید خیلی ببخشی، نمیدونم اتومبیل چی شده، دیشب خراب شد، با 1000 زحمت آوردمش اینجا، بعد صبح زود فرستادم اینا اومدن درستش کنن، اما روشن نمیشه.
فکر میکنید وسیله دیگه ای نباشه که من به تهرون برم؟
چه حرف، اتفاقا اینا میخوان برن تهرون، میتونی باهاشون بری؟
من بدون اینکه متوجه حیله اونا باشم پیشنهاد اونا رو قبول کردم و سوار شدیم، ولی راننده به جای اینکه از راه مستقیم روی قصبه و از اونجا به سمت جاده اصلی بره، از ساحل دریا رفت. من میخواستم قبل از حرکت مهتاب ببینم، به راننده گفتم برو به طرف قصبه، ولی اون جواب داد برافز به سرعت اتومبیلش اضافه کرد. چون اعتراض کردم مردی که کنار سبو لوله هفتیرشو به پهلوم گذاشت و دیزه محکمی زد به سرم، بیهوش شدم. اومدم که اتومبیل جاده تهران چالوس ته میکرد. خلاصه نصفه های شب رسیدم به تهران. اونا چشمانو بستن و به خونه ای بردن، انداختن تو تاق، درم رو بستن. هرچی داد و فریاد کردم، هرچی فریاد زدش فایده ای نکرد. وقتی گفتم اگه آزاد بشم از اونا شکایت میکنم، یکشون خندید و گفت باشه، اون وقت ما میگیم به دستور نامادری این کارو کردیم، خودت میدونی که واسه زنام زندون هست. زبان دوباری فکر کردم پس نامادریم این کار کرده، باور کن داشتم دیوونه می شدم. چاره ای ندیدم جز این که تیر آخر برق کنم. گفتم شما چقدر از نامادریم پول گرفتین؟ ها؟ من 2 برابرشو می دم، 3 برابرش دم. اگه قبول نکنین نامادریم جونی بشه چه نشه از شما میرم شکایت می کنم. مگه منو بکشن گمون نمی کنم پولی که گرفتین به درد سر آدم کشی بیارس؟ همه اونا به گوششون فرون نرفت کف، یه گوششون بود یه گوششون هم درفسه. میدونی چرا؟
چه سوالاتی میکنی؟ من چه میدونم؟
واسه مدت ها بود و با برادر نامادری من کار بودن. اونا میدوزیدن دایی میفرد.
کار نجیبی.
آره کار نجیبونه.
اون وقت اون نامادریت دختر اونا، یعنی دختر داشتش نجیب میدونست ها؟ چرا میخندی؟
هیچی همینجوری.
نه بگو آخه چرا میخندی؟
بس این که دید در خلاف ظاهرت تا اندازه حرفای من قبول کردی.
نه خب بچش بگم.
در روز بودم شب روز 11 چشمامو بستن و گذاشتنم توی ماشین، پس از مدتی هم اتومبیل رو نگه داشتن و منو بردن اونه دیگه. وقتی چشمامو واکردم دیدم خونه شمرون خودمه، نامادری برادرش و دخترش اونجا بودن. رفیق پیرت بیدار شده داره میاد.
آره زبون بسته هستم مثل اینکه هیچ آب و خوراک نداره.
شنوندگان عزیز، قسمت چهارم داستانم همینجا پایان یافت.
بخیر دوستان عزیزم، با بخش دوم های رادیو نمایش در خدمتتون هستیم، با ما همراه باشید.
سایه سار مهر،
چند سالی از شهادت پدر بزرگم میگذره، اما لباس پاهی پدر بزرگ هنوز هم آراسته و مرتب میونه لباسی کمد خودنم میکنه. پدر بزرگ هر از گاهی با وسواس خاصی لباس سپاهی پدر بزرگ و از میون لباسها بیرون میاره و گرد و غبار گذر زمان رو از روی اون لباسها پاک میکنه و دوباره اونها رو میون لباسها میذاره. پدر بزرگ در حالی یه پزشک بود، در اولین سال تأسیس سپاه به استخدام این نهاد در اومد. با شروع جنگ تحمیلی، با وجود داشتن چند فرزند و شغل خوب و عالی، چشم به روی تمام تعلقات دنیایی بست و راهی جبهه ها شد. او از بردن فرزندانش به جبهه ابایی نداشت و در یک از اعزام ها بود که عمو اسماعیل هم همراه پدر بزرگ به جبهه میره، در عملیات فتح المبین به شهادت میرسه. اما شهادت عمو اسماعیل هم نتونست پدر بزرگ و از دفاع از کشور منصرف کنه. جنگ تموم شد در حالی که پدر بزرگ 8 سال تمام با همه قدرت و تخصصش به رزمندگان کمک کرد.